أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يرضون بشيء إن الله هو السميع البصير. نتیجه این آیات اخیر این شد که انسان در دنیا محکوم به مرگ است به نحو موجبه کلیه و از اون طرف به نحو سالبه کلیه کسی از این اصل مستثنا نیست. کل نفس ذائقة الموت است. ما جعلنا للبشر من قبلك الخلد افئن مت هم الخالدون است ان نشه میتون و انهم میتون است و مانندون. در دنیا این اصل کلی است. وقتی این مرد فرا رسید همه وارد برزخ می شود. در جان امد ترسنتینه و احیای ترسنتینه حق است، اما این موجب کلیه نیست که هر انسانی دو امات دارد به دو احیا. کفار می گویند ربنا امد ترسنتین و احیای ترسنتین، اما همه اهل برزخ می میرند و بعد از مرگ وارد صحنه معاد می شوند یا نه، این از این آیه بر نمی آید. چه این که از آیه نفخ صور و صعقه یه عده استثناء شده. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که اگر کسی زنده از برزخ وارد قیامت شد مثل انبیا و اولیا، معناش این نیست که در قیامت با همون بدن برزخی فقط محشور می شوند. در قیامت با حفظ بدن برزخی با بدن دنیای محشور می شوند. یعنی دیگران اون خصوصیت برزخ را ندارند، فقط بدن دنیایی نصیبشون می شه و در قیامت با همون بدن دنیایی محشور می شوند. ولی اولیای الهی انبیاء علیهم السلام که مستثنای از صعقه هستند با حفظ بدن برزخی بدن دنیایی را هم دارند. چرا؟ همون دنیایی است دیگر، ماده هست و با حفظ بدن برزخی بدن دنیایی پیدا میکنند. نمونش در همین دنیا هم همین طور است. الان برابر اون حدیث معروف که یا هار همتان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، هر کس میمیرد وجود مارکه از تعمیر رو میبیند، یا منافق یا مؤمن. حضرت که زنده بود این اصل جاری بود، الان که رحلت کرده است این اصل جاری است. خب الان ممکن است کسی بگوید که با بدن برزخی است، اما اون وقت که زنده بود چه مؤمن چه غیر مؤمن حضرت را با بدن برزخی میدید دیگر. با اینکه حضرت در مدینه بودند یا در کوفه تشریف داشتند، بدن مادی داشتند، در دنیا بودند، اما هر مؤمنی یا هر کافر یا منافقی وجود مبارک حضرت رو میدید، واقعیت حضرت رو میدید دیگر. بنابراین انسان‌های کامل هم دارای بدن دنیایی و مادی هم هم دارای بدن برزخی هست، هم اون روح مجرد دارد. لازم نیست که اینها با مرگ برزخی وارد معاد بشوند، با حفظ همون بدن برزخی وارد قیامت کبرا میشوند. بدن دنیایی و مادی را اونجا پیدا میکنند و بدن برزخی هم دارند که این با مستثنا هم سازگار است. بالاخره برزخ یه حکمی دارد، قیامت کبرا حکم دیگری دارد، برای توده مردم اینجور است. ولی برای انسان کامل همونطوری که تو دنیا هم بدن مادی داشتن هم بدن برزخی داشتن و اون مرحله عالیه، در قیامت هم همینطور است دیگر. این که فرمود مؤمن و منافق قبلا، وجود مبارک حضرت در دنیا بودن، بدن دنیایی و مادی داشتن، ولی هر مؤمنی یا هر کافر و منافقی که می مرد وجود مبارک حضرت را با بدن برزخی می دید دیگر. غرض اینه که اینها را نمیشه با افراد عادی قیاس کرد. نه، غرض این است که اگر از برزخ وارد قیامت میخوان بشن، لازم نیست که بدن برزخی را رها کنن وارد قیامت بشن مثل خیلی ها. با حفظ همون بدن برزخی وارد معاد میشن و بدن دنیایی و مادی را پیدا میکنن. اون نتیجه عمل خود را در برزخ میبیند، ولی در معاد نتیجه را به صورت دیگر میبیند دیگر. خب این مال عمل تنسته این وحیت نزه. اما در جریان عقل که عقل کار اندیشه دارد و چراغ تشخیص است، چراغ است چراغ، از اون طرف گفته می شود العقل ما عبده به رحمان و اکتوسه به جناب. برای این که در دستگاه درونی ما واقعا دو تا عقل است، یک عقل مسئول و متولی اندیشه و ادراک است، یک عقل مسئول و متولی حرکت و کار. همونطوری که در بیرون ما یک قوایی هست که کار درک را به عهده دارد، قوایی هست که کار کار را به عهده دارد، ما یه چشم و گوش داریم که میفهمن، یه دست و پا داریم که کار میکنن، دو قوه کاملا جداست، هر قوه مسئول کار خودشه. در درون ما هم به شرح ایزن یه عقل است که تصور و تصدیق و استدلال و قیاس و این امور رو درک میکند، این سراج است، چراغ خداست در درون ماست. یکی دیگر یا دیگر، دیگری یا دیگر، یه قوه دیگر، یه عقل دیگری است که عبده به رحمان. اگر هر دو قوی بود این شخص میشه عالم عادل، اگر هر دو ضعیف بود این فاقد طهورین است، نمیفهمه، نمیدونه چه کار بکنه. اگر اون عقل اندیشه قوی بود، عقل عمل راجل بود، این عالم فاسق است. و اگر اون یکی قوی بود، عقل نظریش ضعیف بود، این مقدس بی درک است. دو قوه یعنی کاملا بین ارض و سما فاصله است، مثل که بین چشم و گوش و دست و پا به اندازه آسمان و زمین فاصله است. یک کسی چشمش سالمه، گوشش سالمه، مار عقرب رو خوب میبینه، اما دست و پاش فلجه. این مشکل علمی داره، این مشکل عملی داره. وقتی جهاد شد انسان موظف است در جهاد از قدرت الهی کمک بگیره، از وحی نبوت کمک بگیره و جهل رو سرکوب کنه. ما موظفیم به جهاد اوسط. در جهاد اوسط حضرت مجاهدو احواکم کما تجاهدون اعداکم، همونطوری که در جهاد اصغر با دشمن بیرون می جنگی، در جهاد اوسط هم دشمن درون به جنگی. اگه کسی در جهد در این جهاد شکست خورد، این طبقه هم بیان نورانی هست در امیر اسلام، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، همینه. خب این عقل ما عبده به رحمان به اسارت شهوت و غضب در آمد، این زنجیریه. خب این چی عمل بکنه؟ مثل کسی که مار اغرب میبینه ولی دست و پای و فلجه. شما هی به اون میکروسکوپ بده، تلسکوپ بده، دوربین بده، ذره‌بین بده، این مشکل علمی ندارد. شما هی آیه بخون، هی روایت بخون، این مشکل علمی ندارد. از نظر علمی 100% بر او مسلم است که این کار حرامه. اما اونی که با تسلیم بگیره، ما عابد به رحمان، اون در جبهه داخلی فلج شد، او به اسارت نفس اماره در آمد، امیرش امیر به سو است. خب وقتی امیر به سو است، این دیگه ما عابد به رحمان و کسی به جنان نداره. دو قوه کاملا از هم جدا، در معرفت نفس، در تهذیب نفس، در تهذیب اخلاق، الا ولابد آدم باید نفس رو بشناسه، شئونش رو بشناسه، کارها رو بشناسه، در مرحله چهارم پنجم به فکر اصلاحش باشه. خب فرمود به این که خدای سبحان برای هدایت مردم روح خودش القا میکند. این القا از دلیل همون القا حبل متین است که تجلیست نه تجافی. این بیان نورانی است که نهج البلاغه فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه، همینه تجلی خدای سبحان است نه تجافی. اگر خدای سبحان قرآن را القا کرد، به نحو تجلی القا کرد نه به نحو تجافی. باران به نحو تجافی از بالا به پایین می آید، یعنی وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین آمد دیگه بالا نیست. اما تجلی آن است که در بالا هست، در میانی هست، در مراحل قرب هست، در بادون هم هست، چون حبل متین است. این حبل را باید اعتصام کرد. قرآن را خدا آویخت نه انداخت، وحی را آویخت نه انداخت. لذا فرمودن و اتصم به حبل الله جمیعا. در همون حدیث شریف اینی تارکم فیخ و مستقره است که این حبل متین احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بایدی. اون دیگه باران نیست، دیگه اون مخزن الهیست، باران نیست در اونجا. اون چیزی دیگه است که ریشه پیداش بارانه، وگرنه اونجا که آهن نیست. انزل من حدیده فیه به اصل شدید که حدید نیست، انزل لکم این انعام سمانتی از داد، اونجا که دامداری نیست، چون به نحو تجافیست اونجا دیگه این نیست. اما قرآن حقیقتا اونجاست، حقیقتا در مراحل میانیست، حقیقتا در مراحل پایینیست. فرمود اینا جهنده قرآن عربی لعلکم تعقلون، همین کتاب به عینه و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اما این که ما انزلنا الحدید، درست در سوره هجر فرمود ام شیئا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اما در مخزن الهی که این آهن نیست. انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، اونجا که دامداری نیست، اونجا یه حقیقتی است که وقتی پایین بیاید میشه دام. اما در مسئله قرآن حقیقتی است، اونجا قرآن است، در مراحل میانی که به عیدی سفر کرام برره قرآن است، وقتی به قلب مطهر حضرت رسید هم قرآن است. این طوریست که اینجا قرآن باشه اونجا چیز دیگه باشه، اینجا و مراحل میانی که به عیدی سفر است قرآن است، بالاش هم قرآن است. اما انجر لکم میرن انعام سمایت از باش که اینطور نیست. در کنار این قسمت ما را به عظمت قیامت دعوت کرد. در یه فاصله کمی 6 بار نام قیامت را برد. اکثر کلمات یوم و یومئذ در قرآن کریم راجع به یوم القیامه است. در موارد خاص راجع به مسائل دیگه است. در کوتاه‌ترین فاصله 6 بار مسئله قیامت ذکر می‌کند، چون اوست که تعیین کننده است. بارها برز رسید اعتقاد به توحید را مشرکین هم داشتن، اون سازنده نیست. اعتقاد به معاد است که سازنده است، یعنی هر کس بدونه در برابر عملش مسئول است. یه روزی رسوا میشه و قطعی هم هست، خب خودش کنترل بکنه دیگه. فرمود لیون زیر یوم تلاق. یوم تلاق چیه؟ یوم هم بارزو دیگه رو میشه، هم لا یکتمون الله حدیث هاست، هم اون چرا که در دنیا میپنداشتن یبیتون ما لا یرضا من القول، اونا هم ره برای بنده. در سوره مبارکه نساء آیه 108 همون یستخفون من الناس، اینا بیتوسن میکنن، خونهای تیمی دارن، جلسات سری دارن، از مردم مخفی هم، اما برای یستخفون من الناس، از خدا که مخفی نیستن، ولی نمیفهمن از خدا مخفی نیستن. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، خدای سبحان در بیتوته اینها که اینها تبییت میکنند، مخفیانه تو خونه تیمی، غیر تیمی، جلسات سری، پشت درهای بسته، اسراری دارن، خدا با اینهاست. پس اینا در هیچ مرحله مستور نیستن. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. در همه حال در سوره مبارکه فصلت فرمود اینها خیال میکنن خدای سبحان برخی از اعمال اینها را نمیبینه. آیه 22 سوره مبارکه فصلت این است: و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. خیال کردید خدا نمیبینه پشت درهای بسته حرف میزنید؟ امروز یه وقتی است که اون خیال هم نمیتونید بکنید، گرچه برای ذات اقدس اله دنیا و آخرت یکی، چون به کلش این محیط است، اما فرق برای شماست. شما در دنیا خیال میکردید پشت درهای بسته هر تصمیم بگیرید فقط شما میدونید، برا غیر خیال میکردید که خدا نمیدونه معذرالله. امروز دیگه اون خیال رو نمیتونید بکنید چون همه چیز بیان است. ولا یکتمون الله حدیثا. پس اون چی که در سوره مبارکه نساء آمده، در سوره مبارکه فصلت آمده، این مربوط به زعم و گمان این تبهکاران است در دنیا که خیال میکنه ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. ولی اون روز که شد همه بارزن، شکوفا هستن، درون و بیرون همه علنی میشه. فمن دیان در یوم الطلاق، یک بار، یوم هم بارزون، دو بار، لا یخفا علی الله منهم شیء، بار سوم، لمن الملک اليوم، الیوم این سلام بر کیه؟ این لله الواحد القهار رو ملاحظه فرمودی چند تا جواب دادن؟ گوینده کیه؟ قسمت مهم گفتن گوینده خود ذات اقدس اله هست، جواب میداد لله الواحد القهار. برخی ها گفتن انبیا و اولیا جواب میدن، برخی ها گفتن مؤمنین هم جواب میدن، برخی گفتن فرشته ها جواب میدن، ولی مثل که به نظر میرسد کل نظام جواب میدهد، خود اون ملک جواب میدهد. این ملک طبق 5-6 طایفه آیات قرآن که فرمود اینها اهل ادراکن، اهل تسبیحن، اهل تحمیدن، اهل سجودن، اهل اطاعتن، اینها همشون میفهمن، خود اینها میگن ما مر اللهیم. یک طایفه در قرآن دارد که از اسلام به معنی انقیاد، از اسلام نظام هستی یاد میکند، وله اصل من فی السماوات و الارض، یکی هیبنی انقیاده. طایف ثانیه از تسبیح اینها یاد میکنه، گاهی به صورت فعل ماضی سبح لله، گاهی به صورت فعل مضارع یسبح لله، گاهی به صورت مصدر سبحان الذی، گاهی به صورت امر سبح اسمه. ماضی و مضارع و امر و مصدر و همه اینها با همین صیغه بسته شده. همه موجودات اهل تسبیح هست. این دو طایفه تسبیح اینها با تحمید آمیخته است که این منشأ لا یسبح به حمدهی. این سه طایفه سجده برای همه موجودات تکوین نظام آسمان و زمین است، لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض. این چهار طایفه اطاعت و پیروی فرمان الهی مال کل آسمان و زمین است. این پنج طایفه فقال لها وللارضیت یا تو ان او کرها قالتا اتینا تائین، فرمود خواه و ناخواه بیایید، عرض کردن خواهان آمدیم، نخواستن تو ما نیست. اول تسمیه است ولی جواب اونها جمعه. فقال لها سماوات وللارض اتیا، این تثنیه است، قالتا تثنیه است، اتینا طائعین، نه طائعین، یعنی ما آسمان زمین با همه موجودات بردوار آمدیم. خب پس چندین طایفه از آیات قرآن از خضوع و خشوع موجودات خبر می دهند. بعید نیست که اون روز همه یک صدا بگوین مال تویی، لمن الملک اليوم، کل نظام می گوید لله الواحد القهار. اون روز روز حق، ذالک یوم الحق. قهار بودنش هم توی دعای نورانی کمیل هست، خذ له کل شی، ذل له کل شی، و به قدرتی که التی قهرت بها کل شی. این دعای نورانی کمیل تفسیر این آیات دیگه، اگر خضوع است، اگر خشوع است، اگر قهر است که تون دعای کمیل آمده، تفسیر همین جمله لله الواحد القهار میتونه باشه. پس یوم الطلاق یک بار، یوم هم بارسون دو بار، لمن دل ملک اليوم سه بار، الیوم تجزا بار چهارم، امروز هر کسی در برابر کارش کیفر میبینه. الیوم تجزا کل نفس، اما این به ما کسبت، یعنی به همون چیزی که عمل کرد، نه به سبب اون چیزی که عمل کرد، به همون چیزی که عمل کرد جزا داده می شود. نه، وقتی که ملک آمده، یوم هم بارزون مرحله است که حالا همه در صحنه هم. دیگه سائقه در کار نیست، یوم هم بارزونه، اینا همه در صحنه هم. در حالتی که در مقطعی که همه در صحنه ان، از همه سوال میکند این دستگاه با عظمت مال کیه، این نظام جواب میدهد مال توست، که با اون چهار پنج طایفه آیات سازگار باشد. در دنیا باطنن میگن برای اون پنج طایفه از آیات، اما علنن که همه بشنون اینطور نیست. خیلی ها الان تسبیح موجودات نمیشنوند. تسبیح موجودات یه گوش شنوای خاص میخواهد، سجده اونها را، اسلام و انقیاد اونها را، تحمید اونها را، همه نمیشنوند. که اون روایتی که مرحوم شیخ طوسی در رضاله در تبیان نقل کرد، مشابه اون را زمخشری در کشاف نقل کرد، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که یه سنگی بود در جاهلیت، من هر وقت عبور می کردم و من سلام کرد، اینی لعرف الان، الانم من اون سنگ می شناسم. تو احجارم همشون اینجور نیست، همه انسان ها می جونستن، همه موجودات هم اینطور نیست. در بخش از آیات فرمود به این که همون چیزی که اینا خیال میکنن جزای اینهاست، این همون کاریست که در انجام دادن، نه بیگانه. در سوره مبارکه تحریم آیه 7 این صورت است: یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، نه بما کنتم تعملون. بنابراین این بما کسبت که در سوره مبارکه غافر محل بحث است که فرمود الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، یعنی به همون کار، نه به سبب اون کار. این با سببی نیست، یعنی به همون چیزی که عمل کردید، به همون چیزی که فر می‌بینید. تا با اون آیه سوره تحریم که فرمود تجزون ما کنتم، دیگه با در کار نیست، هماهنگ باشه. خب پس تا کنون یوم الطلاق یک، بارزون دو، لمن الملک اليوم سه، الیوم تجزا چهار، لا ظلم اليوم پنج، امروز جا برای ستم نیست. غیر خدا که توان اون را ندارن، خدا هم که لا یظلم ربک احدا. پس به نحو نفی جنس اون روز جا برای ظلم نیست. اگر کسی کاری نمیتواند بکند غیر از خدا، خدا هم که عدل محض است، پس به نحو نفی جنس ظلمی داره اون روز نیست. لا ظلم الیوم، خدا هم که لا یظلم ربک احدا. حالا که این قلت درست در ذات اقدس اله عمدن ظلم نمی کند، ولی اولین و آخرین که جمع شدن شاید اشتباهی غفلتی و بود، این هم محال است. چرا؟ ولی که ان الله سریع الحساب. درست است که اولین و آخرین و میلیاردها میلیارد جمع بشن، برای ذات اقدس اله مثل شیء واحد است که اون نامتناهی است، اقرب و به کل شیء است و به کل شیء محیط است. سهو و خطا و نسیان برای ذات اقدس اله محال است. چرا؟ چون علم و شهود و حضور عین ذات است. این یک. سهو و غفلت یعنی زوال علم، دوتا. اگر علم زائل بشود به سهو و غفلت معنای زوال علم باشد، چون علم عین ذات است مستلزم زوال ذات است، معاذالله این مستحیل است. لذا به ما کان ربک نسیا برهانش همین است، چون خدا علم عین ذات است. اگر این علم زائل بشود و نسیان و خطا به جا او بنشیند، یعنی ذات زائل شده است. این هم که مستحیل است. لذا زوال علم الهی مستحیل، سهو و نسیان خدای سبحان مستحیل. و ما کان ربک نسیا، زیرا ذات عین شهود است. پس بنابراین هیچ احتمال ظلم در اونجا نیست، نه عمدی نه خطایی نه سهوی. عمدی که مسلم است، خطا و سهو هم در اونجا مستحیل است. مثل عمد، پس هیچ ستنی به هیچ بنده‌ای در اون روز نخواهد شد. لا ظلم الیوم، این بار پنجم، این خدا سریع الحساب دیگه. همین 50,000 سال برای یه عده 5 دقیقه است. کار هر کسی رو میتونه یک جا انجام بده دیگه. لا یشغله شأن و انشأن، این طور نیست که حالا حساب زید داره انجام میده نتونه حساب امر انجام بده. به همون دلیل که همه رو یک جا روزی میده دیگه، عدد انفاس همه رو میدونه. اگر یه حقیقت نامتناهی بود برای او قلیل و کثیر فرقی نمی کند که. این بار پنجم. بار ششم فرمود و انذرهم یوم العازفه. در باره قیامت گاهی از خطرات قیامت سخن به میاید، گاهی از قرب قیامت. قیامت دم دست آدمه، آدم همین که ورد وارد قیامت میشه. حالا قیامت صغراست زمینه برای قیامت کبراست، البته مطلح قرآن است. این ولو روایتی هم به این صورت در نیامده باشد، این حق هست که من ماته بعد قامت قیامت او. اگر برزخ جزء قیامت باشد که یوم آخرت به حساب بیاید، چون بسیار از احکام قیامت تو برزخ هم هست، همین که انسان مرد وارد برزخ می شود. البته تو روایات ما هست، خدا قراره رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، این روایت ایشون تو معاذبه ها نقل کرده. از حضرت سوال کردن که برزخ کیه؟ و اون منزل قبر. ما دیگه 4 تا عالم که نداریم، دنیا، قبر، برزخ، قیامت. که قبر همون برزخه دیگه. این بدن رو تو این چالکه گذاشتن، از همین امشب سوال شروع میشه به مسئله برزخ دیگه. وقتی از حضرت سوال میکنن برزخ کی شروع میشه، فرمود منزل قبر. این القبر رو شما سرچ کنید تو بهار، این روایت رو پیدا میکنید که همین لحظه که انسان مرد تو برزخ دیگه. برزخ هم درست است که همه احکام معاد درش نیست، اما قبر روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران، بخش های وسیع از احکام قیامت تو مسئله برزخ هست. پس بنابراین عازف هست، نزدیکه. عزوف یعنی قرب، عازف یعنی نزدیک. یکی از اسمای قیامت عازف هست. در سوره مبارک نجم هم از همین سوره در جریان قیامت به عنوان عازفه یاد شده است. هازا نذیر من النذر الاولا عازفه العازفه. قیامت نزدیکه. خب حالا قیامت نزدیک است، نظیر اقتربت ساعت و انشق القمر. حالا اون قیامت کبرا که هنوز روشن نیست که قیام میکند، ولی هر روز یه عده وارد قیامت میشن دیگه. هر روز یه عده از زایشگاه خبر میرسد که چندین کودک به دنیا آمدن، از بهش زهرا و گورستان های دیگر خبر میرسد چند نفر رفتن. همین که این شخص رفت وارد قیامت شد. البته قیامت صغرا هست که تلیعه برزخه. پس اگر ما قبر را که برزخ است بعد از مرگ شروع شود، این را آغاز قیامت بدونیم، عذبت العاذبه، اقتربت الساعه. البته اون قیامت کبرا خب وضعش روشن نیست، فقط ذات اقدس اعلام میدونه. عذبت العاذبه آیه 57 سوره مبارکه نجم، لیس لها من دون الله کاشفه، هیچ کس هم نمیدونه کی دور میکنه. اینم از برکات الهی است که آدم همیشه آماده باشه دیگه، همیشه منتظر باشه، همیشه آماده باشه، همیشه حسابش رسیده باشه. پس در کوتاه‌ترین به اندازه یک خط شما اینا که بنویسید شاید یک خط در بیاد. در یک خط 6 بار کلمه الیوم مطرح شد. یوم هم مسئله قیامت است، یوم طلاق هست، یوم بارزون هست، لمن الملک اليوم هست، الیوم لا تجل یوم هست، لازل من یوم هست، عذفت العاذفه امروز هست به مارن جان. این عظمت مسئله قیامت است، چون مهمترین عامل تربیت ما مسئله معاده. وگرنه اعتقاد به مبدع را، اعتقاد به ربوبیت ذات اقدس اله را مشکید هم داشتن. اون خیلی کارساز نیست. اون چی که اساس کار است اینه که انسان احساس مسئولیت بکند. و آن این است که مرگ چاله نیست، مرگ پل است. چقدر این بیان از این سید شهدا سلام الله در روز عاشورا شیرین و زنده است. و اون صبرن من الکرام مل موت الا قنطره. و اون آیون شهدا اصحاب یاران من، مرگ چاله نیست، مرگ گودال نیست، مرگ این قبر نیست، مرگ پله. اون طرف پل خبرهاییست. مل موت به صورت حضرت فرمود دیگه، مل موت الا قنطره تعبرو بکن صبرن بن الکرام. خب اگه ما باور کردیم مرگ یه قدمه دیگه، مگه پل حالا پل طولانی که نیست، یه قدمه. اگر یه قدمه، یه پل کوتاه یه قدمی، خب پس عذفه دل عذفه. نه تنها مادش دلالت بر نزدیکی می کند، هیئتش هم دلالت بر نزدیکی کند، همش فعل ماضیه. عذفه دل عذفه، نه یعذفو، سخن از یقربو نیست. مثل که فقط قرب الغریب، مادش که غضوف است قرب می رسونه، هیئتش که فعل ماضیست قرور میدسونه. عذفت العاذفه و انذرهم یوم العاذفه اذ القلوب را در حناجر کاذبین اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.